باشید. سفری برای دانستن، هرچند که هیچ اجباری در کار نیست. اگر شما هم مثل من توی ذهنتون دنیایی از سوال‌ها و چراهای بدون جواب دارین، به قلمرو فرهنگ خوش اومدید. به نام خدا، سلام. خانم ها آقایون، امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه. خوشحال میشم تا ساعت 14 همراه من و دغدغه امروزم باشید. دیشب مادر بزرگم شام مهمان ما بود. وقتی داشتیم میز رو جمع می کردیم، اندازه یه لیوان آب ته پارچ مونده بود ریختم تو سینک ظرفشویی. مادر بزرگم خیلی از دیدن این صحنه ناراحت شد. گفت مادر، آبو بریز پای گلدون، نریز تو سینک، حرومش نکن. گفتم مادر جون، گذشت اون زمانی که آب از سر چشمه می آوردن، الان دیگه شما اراده کنین دستتون رو بگیرید زیر شیر، تر میشه. مادر بزرگم خیلی ناراحت شد. راستش من تا حالا ندیدم که آب رو هدر بده. از زمانی هم که خاطرم هست، موقع نوشیدن آب سلام بر حسین فراموشش نمیشه. خلاصه از دیشب ذهنم سر دو تا موضوع درگیره. اولش این که مادر بزرگم راست گفت، من گاهی آب رو با بی توجهی هدر میدم. اما دومیش سلام بر حسین گفتن مادر بزرگم موقع نوشیدن آب هست. واقعا چرا از گذشته تا امروز موقع نوشیدن آب گفته میشه سلام بر حسین؟ به 3558 پیامک بدید و یا تماس بگیرید با ما از طریق شماره تلفن های 220-485 و 220-58-800 و نظراتتون رو با من در میون بذارید و بگید که چرا از گذشته تا امروز موقع نوشیدن آب گفته میشه سلام بر حسین. در کنار نظرهای شما قرار هست که تجربه های تو رو بشنویم، گزارشی که با صدای دوستانمون در سطح شهر رنگامیزی شده. در دو بخش مختلف مهمان و کارشناس هم داریم که دقایقی به صورت تلفنی راجع به موضوع برنامه همراه ما هستند. چیزهایی هست که خوبه بدونیم با حضور همکار محققم خانم فاطمه تابه. ممنون میشم با نظراتتون به هم کمک کنید و به این سوال از طریق پیامک 3558 و شمار تلفن های 220-485 و 220-58-800 جواب بدید که چرا از گذشته تا امروز موقع نوشیدن آب گفته میشه سلام بر حسین. از همکارای خوبم درخواست کردم مثل روزهای قبل در مورد موضوع برنامه گزارشی تهیه کنن. پس بریم تجربه های تو رو بشنویم از نقش آب در زندگی بشر و همینطور موضوع امروزمون، یعنی چرا از گذشته تا به امروز موقع نوشیدن آب گفته میشه سلام بر حسین. موسیقی
انسان برای زنده بودن، زنده موندن به آب نیاز داره، برای پاکیزگی به آب نیاز داره و آب خب اهمیت بسزایی در زنده موندن بشر و همه موجودات داره.
آب یک عنصریه که هم باعث پاکسازی روح میشه، هم برای پاکسازی جسم مفیده و خیلی ریشه هایی داره که نشونه مقدس بودنش میشه.
در حقیقت آب نماد پاکی هست و ما همین مسئله رو میتونیم در قرآن هم ببینیم که به پاک کنندگی آب اشارات فراوانی شده و در آیات متعددی ما میبینیم که آب مورد تأکید قرار گرفته.
میگیم سلام بر حسین تا یادی از آتش امام حسین علیه السلام در روز عاشورا کرده باشیم.
برای اینکه بین ما ایرانی ها معروفه که امام حسین و یارانش 10 روز آب به روشون بسته شده بود و با لب تشنه به شهادت رسیدن.
یک چیزی که ما وقتی میخوایم آب رو بنوشیم و خیلی مهمه اینه که به همون خب از بچگی یاد دادن موقع نوشیدن آب بگید سلام بر حسین و ما میتونیم وقتی آب رو میبینیم به خاطر بیاریم که برای به دست آوردن نیازهای دنیوی نباید حق رو ناحق بکنیم، نباید هیچ ظلمی به کسی بکنیم، نباید اگر کسی ظلم میکنه سکوت کنیم.
در قلمرو فرهنگ و از رادیو فرهنگ میشنوید چرا از گذشته تا به امروز موقع نوشیدن آب گفته میشه سلام بر حسین. 3558 سامانه پیامکی. خب اما در این لحظه از در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ دو مهمان عزیز داریم که هر دو پژوهشگر هستند، خانم دکتر الهه محبوب فریمانی و همینطور خانم حشمت کفیلی. سلام میکنم به هر دو عزیز. خانم دکتر سلام، خانم کفیلی سلام.
سلام.
وقتتون بخیر باشه، بسیار ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. خانم دکتر فریمانی، شما در مورد سقاخانه ها مقاله نوشتید گویا، درسته؟ و پژوهش
کردید؟ بله سقاخانه در حرم رضوی، بله مقاله نوشتم.
درسته. و خانم کفیلی هم در مورد سنگاب موجود در موزه حرم آستان قدس رضوی، درسته؟
بله. البته من الان که صحبت فرمودین خاطرم اومد که یه مقاله هم البته چاپ نشده است در دست چاپ، در مورد چون بحث محرم هست و ایام به خصوص عاشورا، یه سری ظروف دیگه هم ما در موزه داریم که اینها رو بهش میگیم دوستکامی و اینها خاص کاربرد خاصش مخصوصا با توجه به کتیبه‌ای که داره در همین ایام محرم بوده. حالا من توضیح خدمتتون میدم. به جز سنگاب و یا سنگ سقاخانه که هم خانم دکتر محبوب به اصطلاح بررسی‌های روی اسناد مربوط به اینها دارن و منم خود اثر رو معرفی کردم، این ظروف هم خیلی جالب هستن و مرتبط میشن با موضوع بحث ما که در خدمتتون هستم برای توضیحات مختصر.
بسیار همالی، بله بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. اما خانم دکتر محبوب در ابتدا اصلا یه توضیح بفرمایید در مورد سقاخانه ها و اینکه واقعا اهمیتش چه بوده و چه هست.
خب به نام خدا، همینطور که خودتون هم در برنامه‌تون اعلام کردین، به دلیل اهمیتی که آب در سرزمینی مثل ایران داشته که همیشه سرزمینی کم آب بوده، جنبه تقدس و ارزشمند پیدا میکنه و بر همین اساس میبینیم که آنچه که مربوط به آب هست، از جمله اماراتی که برای آب بنا میشه و مشاغلی که برای آب شکل میگیره، اهمیت پیدا میکنه و مخصوصا اگر این امارات و بناها در اماکن مقدس باشه، خب باعث میشه که اوقاف و در واقع موقوفات و نزوراتی هم در واقع اختصاص پیدا کنه به این اماکن و به بحث در واقع مشاغلی که کار امور آب رو انجام دادن. حرم مطهر رضوی هم با توجه به اهمیتی که داشته و مکان مقدسی برای همه مسلمانان بوده، به این مسئله هم در حرم مورد توجه واقع شده. خب ما سابقه وجود سقاخانه و سنگاب رو داریم از دوره خوارزمشاهی، که حالا خانم کفیلی در مورد سنگاب خوارزمشاهی که در موزه آستان قدس هست بیشتر توضیح میدن. من وارد بحث سقایان و سقاخانه در حرم مطهر رضوی میشم و پیشینه ای که این در واقع حرفه و فن در حرم داشته. خب ما از دوره صفوی شغلی به نام سقایی داشتیم که در حرم سقایان وجود داشتن و فردی به نام سقاباشی مسئول اونها بوده. هدف و در واقع کار اصلی اونها آب دادن به زوار علی بن موسی رضا علیه السلام بوده و در کنار اون در واقع امر نظافت و شستشوی صحن رو هم انجام میدادن. اما در کنار سقایی که سقایان کار را انجام میدادن، خب سقاخانه هایی هم تأسیس میشه در دوره های مختلف که این سقاخانه ها در واقع امر نگهداری آب رو و رساندن آب به زوار رو انجام میدادن. که ما مهمترین اون داریم سقاخانه اسماعیل طلا که خیلی هنوز هم وجود داره در صحن عتیق، در صحن انقلاب هست و هنوز هم مورد توجه مردم هست. هنوز هم این سقاخانه در واقع باعث تقدس هستش و خیلی ها آب اون رو به نیت شفا می نوشن. مهمتر از همه بحث وقفنامه ها هستش. ما اولین وقفنامه که داریم مربوط به سال 1088 و دوره صفوی هستش که بله. اونجا در این وقفنامه به سقایان توجه شده و تأمین مخارج سقایان و سقاخانه سرکار فیض‌آثار در این وقفنامه قید شده. نکته ای که خیلی باید هست در این وقفنامه، شرطی هستش که برای در واقع سقایان گذاشته میشه و اون شرط اینه که اگر سقایان آب سقاخانه را از قنات مهراب خان و یا هر آب خوشتعم دیگری تأمین نمایند، بقیه مخارجان ها پرداخت میشود. این نکته مهم بوده که باید آبی که وارد حرم می شده و مورد استفاده زوار قرار می گرفته آب گوارا، منزه و خوشتعمی بوده و بابت این به سقایان در واقع پول بیشتری در واقع پرداخت می شده.
درست.
باز ما در همین دوره، در دوره افشاریه و وقفنامه نادرشاه داریم. سقاخانه اسماعیل طلایی که قبلا خدمتتون عرض کردم، سنگ بناش رو نادرشاه ایجاد کرد که در محل صحن عتیق بود. نادرشاه بر این سقاخانه وقفنامه ای رو هم ترتیب داد که در واقع سقایان این سقاخانه وظیفه داشتن که هنگامی که هوا گرم هست یخ خریداری کنن که آب خنک به زوار بدهن، روشنایی سقاخانه رو تامین کنن و از همه مهمتر که در واقع مناسب این احوال و این ایام عاشورا هست، در ایام عاشورا شربت تهیه کنن و به زوار بدهن. این متنی بود که دو وقفنامه نادر اومده و بسیار مهم هست که بحث عاشورا هست و اینکه زواری که در واقع عزاداری در حرم حضور پیدا میکنن با شربتی که در واقع تهیه بشه و به اینها داده بشه.
خب من بازم با شما گفتگو خواهم کرد خانم دکتر محبوب در مورد سقاخانه و اینکه اصلا چرا همچین موضوعی رو برای پژوهش و مقالتون انتخاب کردیم.
بله.
از خانم کفیلی میخوام که یک مقدار در مورد سنگاب توضیح بدن، شاید برای نسل جوان یک واژه غریبی باشه. اصلا سنگاب یعنی چی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم مجددا هم خدمت همکار عزیزم خانم دکتر محبوب و هم همکاران محترم و مجریان محترم رادیو فرهنگ و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که کلامی مؤثر داشته باشم در این فرصتی که به دست آوردم و تشکر میکنم از دعوت شما. خب من حتما در مورد واژه سنگاب صحبت میکنم، اما خب ما باستانشناسا یک گام هم یه ذره به عقبتر گاهی میریم. اینکه آب چقدر اهمیت داره در کلن مایه حیات بشری،
به خصوص در فرهنگ ایرانی اسلامی ما.
بله. همیشه بوده، همیشه در خراسان که به نفعاسی در ادیان مختلف در ایران باستان آب رو مقدس میدونستن و پس از آتش در حقیقت دومین آفریده از آفریدگان هفتگانه‌ایه که اورمزد خلق کرده و در مورد مراقبت از اون دستورای دینی دقیقی هستش. در ادبیات فارسی خودتون میدونید که بسیار مواردی هست که ما از این واژه میبینیم استفاده میشه و معانی خاصی داره و مثلا یکی از ماهای تابستان
آب بوده، یعنی یک از به نام آب شمرده میشه. در ضمن همین که آب برای تطهیر در هنگام اعمال مذهبی مورد استفاده قرار میگرفته، خودش موجب شده که در اماکن مذهبی مخصوصا ابزار و تأسیسات خاصی هم براش در نظر گرفته بشه، که یکی از اینا این ظروف ذخیره بوده که در اماکن عمومی مذهبی دسترسی به آب شرب رو میسر میساخته.
بله.
سرکار خانم محبوب توضیحات بسیار عالی دادن در مورد اینکه ببینید چقدر حرمت داشته، چقدر اهمیت داشته، موقوفات داشته و مواردی. یکی از این سنگاب ها، من واجه سنگاب رو خدمتون عرض کنم، یه اسم مرکبه که در برخی از فرهنگ‌ها به معنی ظرف یا دوستکامی بزرگ هست و معمولا از سنگ یک پارچه تراشیده می شده و با ظرفیت مقدار فراوان آب برای وضوع و آیا آشامیدن در مکانهای عمومی به خصوص مساجد و تکایا و امامزاده ها که دسترسی به آب شرب همیشه نبوده و در ضمن آب پاک و مطهر نیاز بوده برای که تطهیر کنن، وضو بگیرن و وارد بشن، حالا غیر از بحث خوردن که خب اون هم موضوع خیلی خاصی است. حتما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ برخورد کردن در سفرهایی که داشته باشن یا در شهرهای خودشون در اصفهان، یزد، تهران، در مدارس و مساجد قدیمی نمونهایی از این سنگابا هست، حتما همه ما برخورد داشتیم. اغلب اینها هم یه ردیف کتیبه روی بدنه خارجیش هست که معمولا به طور معمول آیات و احادیث یا اشعار فارسی و عربی رو در بر میگیره.
بله.
منتها در بین تمام این سنگاب هایی که بالاخره ما خودمون هم مکرر دیدیم و اینها، به نظر میاد یکی از قدیمی ترین، به طبق بررسی هایی که ما داریم بررسی کردیم، یکی از قدیمی ترین و مهمترین و در حقیقت یک سنگابی که خودش یک تاریخی رو بر خودش داره، این سنگاب حرم مطهر امام رضا، سنگاب قدیمی که معروف به سنگاب خوارزمشاهی هست و من خدمتونم الان توضیح میدم این در حقیقت از قبل از دوره خوارزمشاهیان شروع میکنه به ساخت شروع میشه، اما در اون زمان پایان میگیره و این یه ویژگی خاصی هست در آثار مربوط به حرم مطهر، به خاطر اینکه اینجا یه مکان خاصی بوده، افراد خاصی میمدن، اشیایی که وقف میشده، نظر میشده، اشیایی که به طورت کاربردی مورد استفاده قرار میگرفته، هزار دلیل براش بوده که نقش های متنوع، کتیبه های متعدد و به هر شکل که میتونستن به بهترین و زیباترین شکل اینا رو میاراستن. حالا حتی نقش های نمادین هست، کتیبه ها، احادیث و موارد مختلفی که به شما آگاهی میده که چرا این حتی اومده، یعنی واقعا یه داستان تاریخی رو ما بر همین سنگاب میبینیم، یا حتی اشیای دیگه که من حالا خدمتون عرض میکنم، مثلا خدمتون عرض کردم که دوستکامیایی هم هست که مخصوصا اونها مورد استفاده قرار میگیره، اینا فلزی هستن، در مراسم های جشن ها، شادی ها، سوگواری ها به کار میرفته. دو تا نمونه فوق‌العاده رو ما در بین تعداد زیادی دوستکامیایی که در مخزن آثار تاریخی حرم مطهر داریم، دو تا نمونه فوق‌العاده داریم که اینا یک تاریخی، یک بازه زمانی چند ساله قاجار رو اینا ما می‌بینیم در کتیبش اومده.
یه نکته هم در صحبت شما خانم کفیلی بود و هم در صحبت خانم دکتر محبوب، این که چقدر واقعا آب در فرهنگ ما ایرانی‌ها مورد اهمیت بوده و اینکه براش مکان خاصی رو هم، جای خاصی رو هم در نظر می گرفتن. من یه خواهش از هر دو عزیز دارم، چون هر دو در زمینه سقاخانه پژوهش کردین، موضوع امروز ما اینه که چرا از گذشته تا به امروز موقع نوشیدن آب گفته میشه سلام بر حسین، و من میخوام که این پرسش رو از هر دو عزیز براشون مطرح بکنم و بپرسم. خانم دکتر، اول شما بفرمایید.
بله، آب همیشه نشان زندگانی بوده، همیشه در فرهنگ ما، در فرهنگ‌های مختلف نشان زندگانی بوده.
بله.
و اینکه به هر حال امام حسین علیه السلام در واقع، درسته که میگن تشنه در واقع شهید شدن و تشنه ایشون رو به شهادت رسوندن، اما شهادت ایشون زندگی دیگه ای رو حداقل به ما شیعیان نشون داد. اینکه ما میگیم سلام بر حسین، یعنی در واقع با رفتن حسین زندگی ایشون خاتمه نیافته، راه ایشون همچنان ادامه داره. یعنی واقعا حس میکنیم وقتی میگیم سلام بر حسین، امام حسین همچنان زنده است، همچنان راهشون که راه آزادگی و نجات از بندگی انسان هست، از در واقع امیال دنیوی وجود داره و ادامه داره. یعنی باید به این منظور نگاه کرد و نظر من اینه که این راه همچنان وجود داره. آب همیشه در واقع ادامه دهنده حیات انسان ها در همه دوران ها بوده و هستش.
بله.
و این مسئله، این ادامه حیات امام حسین رو به ما نشون میده.
کاملا درسته. و نظر خانم کفیلی؟
خب سرکار خانم محبوب خیلی کامل صحبت کردن. من فقط چیزی که میتونم بگم این که بعضی از باز من برمیگردم به نمادها، یعنی همه این واژه ها، کلام و هر چیزی که میبینیم در موارد اینطوری مطرح میشه، میخواد یک خاطره ای رو در شما زنده کنه، میخواد یک چیزی رو به شما نشون بده که تموم نشده، ادامه پیدا کرده. هر ماه محرم، هر روز عاشورا، ببینید این حتی در این چیزا هم اومده، یعنی تمام نمیشه. این چیزی هستش که بوده و خواهد بود، جنگ بین حق و باطل. و این حسینی که زنده است و سلام بر حسین که تشنه رفت. این مسئله ایه که من فکر میکنم که در حقیقت برمیگرده به اون اعتقادات عمیقی که مسلمانان دارن و مسئله بس این که حتی سیراب میکنن افراد مختلف رو. شما ببینین مثلا در مراسم ها میاد این در یه شربت تقسیم میشه.
بله.
برای این که باز یادی از اون باشه که تشنگان کربلا باشه. و گفتم که خب نمونه هایی از ظروف این شربت ها هم موجود هست. مثلا ما در همین ظروف های دوستکامی که خدمتون عرض کردم که روش کتیبه داره و حتی بعضی از اینا نقش هایی داره که نقش اونها برگرفته از اساطیر و اسطوره های از اسطوره هایی هستش که به اصطلاح در واقع نه اسطوره بلکه همون داستان های و که هستش که مربوط به وقایع روز عاشورا میشه. اینها رو اومدن بر روی این ظروف نقش کردن. کتیبه چیه؟ کتیبه محتشم کاشانی که در وصف واقعی کربلا میگه. این رو میبینیم بر روی این ظرف زاده و این ظرف وقف شده به حرم مطهر که در مراسم ها مورد استفاده قرار بگیره. در این ظرف چی میریختن؟ نوشیدنی میریختن. نوشیدنی رو تقسیم میکردن بین مردم.
کاملا
خب این یه بخشش هست. ولی سنگا به ما بخش تطهیر هست.
ما دوست داشتیم بیشتر گفتگو کنیم با شما خانم کفیلی و هم دوست داشتیم بیشتر گفتگو کنیم باهاتون، اما متاسفانه زمان اجازه نمیده. از پاسخ هر دو عزیز ممنونم، به خصوص پاسخ که خانم دکتر محبوب دادن و گفتن که آب جاری است و این یعنی اینکه راه امام حسین همچنان ادامه داره. بسیار خوب بود و استفاده کردیم از صحبت‌های هر دو عزیز، خانم دکتر الهه محبوب و همینطور خانم حشمت کفیلی. با هر دو عزیز خداحافظی میکنم و سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خدا نگهدار شما.
ای تشنه شهید سر بریده، دل از سر و از پسر بریده، در ظهر آتش مگر چه دیدی، که از جام جهان نظر بریدی. ای آب حیات دین احمد، ای کشتی امت محمد، بگذار که در غمت بمیرم، که از چشم تو خون بها بگیر. سر و سامان دوام یا حسین، دست به دامان دوام یا حسین، بر سر نیزلف رها کرده، با جگر شیعه چه ها کرده، زهره منظومه زهرا حسین، کشته افتاد افتاده به صحرا حسین، عاقبت این عشق هلاکم کنم، در گذر کوی تو خاکم کنم. سر و سامان توام یا حسین، دست به دامان توام یا حسین، بر سر نیزلف رها کرده با جگر شیعه جهاد کرده، زهره منظومه زهرا حسین، کشته افتاده به صحرا حسین، عاقبت این عشق هلاکم کنم، در گذر کوی تو خاکم کنم.
امام حسین علیه السلام می‌فرمایند: همانا سخاوتمندترین مردم کسی است که کمک نماید به کسی که امیدی به وی نداشته، و بخشنده ترین افراد کسی خواهد بود که از روی توان و قدرت گذشت نماید، و بهترین کسی که صله انجام دهد آن فردی است که با کسانی رفت و آمد می‌کند که با او قطع رابطه کردند. دیگه چیزی تا لحظه های از آن نمونده. در این لحظه ها که درهای رحمت خدا به روی هممون بازه، دعا کنیم که از هر بلا و سختی به دور باشیم و زودتر از این دوران فراگیری بیماری رها بشیم. اونایی که شکر خدا سالمند و هنوز مبتلا نشدند، الهی که همچنان سالم باشند. اونایی که بیمارند و بستری، الهی که خدا زودتر سلامتی بده. ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نذارید. بعد از اذان در بخش دوم برنامه با شما هستم با این سوال که چرا از گذشته تا امروز موقع نوشیدن آب گفته میشه سلام بر حسین. در ضمن موعد اذان ظهر به وقت تهران هم رأس ساعت 13:06 خواهد بود. آنان که به من بدی کردند مرا هوشیار کردند، آنان که به من انتقاد کردند به من راه و رسم زندگی آموختند، آنان که به من بی‌اعتنایی کردند به من صبر و تحمل آموختند، آنان که به من خوبی کردند به من مهر و وفا آموختند. پس خدایا به همه اینان که باعث تعالی دنیوی و اخروی من شدند، خیر و نیکی دنیا و آخرت عطا کن. Thank you.